بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی حکیم، رساله حمل، صفحه 512، سطر 20. تفریع آخر الهامیون و منهازای از هر و یتبین تحقق تشریک الخاصی فی الوجود. مرحوم عقلی با ارجاع اشتراک عرضی و اشتراک در وجود، اصالت وجود را نتیجه گرفت. یعنی اشتراک در وجود را شاهدی بر اصالت وجود قرار داد. حالا همین اشتراک رو میخواد شاهدی بر تشریک وجود قرار بده. منتها در تشریک وجود احتیاج به افتراق وجودم هست، لذا ایشون به اشتراک اکتفا نمی کنه. اشتراک و افتراق هر دو رو مطرح می کنه. توضیح مطلب اینه که تشکیک در جاییست که اونجا هم اشتراک حاصل باشد هم افتراق حاصل باشد، علاوه بر این مابل اشتراک این مابل افتراق و مابل افتراق این مابل اشتراک باشد. تشریح در یه چنین جاییست. پس هر جا بحث تشریح مطرح شد نمیشه به اشتراک تنها اکتفا کرد، باید اشتراک و افتراق هر دو رو مطرح کرد. ایشون تو بحثی که شروع میکنه اشتراک رو که قبلا توضیح داد میاره، افتراق رو هم زمینه میکنه. بعد ثابت میکنه که وجود از اموری است که هم مابل اشتراک اشیاست هم مابل افتراق اشیاست. پس امری است تشکیکی، چون هم میتونه مابل اشتراک باشه هم میتونه مابل افتراق باشه. مابل اشتراک بودنش به وجود به خودشه، مابل افتراق بودنش هم به خودشه. این وجود به حقیقتش بین تمام اشیا مشترک است، به تشخصش همه اشیا را از یکدیگر جدا می کند. وجود هم حقیقت داره هم تشخص داره. به حقیقتش تمام اشیا را مشترک می کند، چون همه از این بهره‌مندند. به تشخصش اشیا رو از یکی دیگر جدا می کند. این میشه شخصی، اون میشه شخص دیگر. خود حقیقت وجود در وجود بودن تشخص داره، ولی در این که حالا مال کدام شخص از اشخاص ماهیت باشه نه تشخص نداره. بله، یه تشخصی دارد در حقیقت وجود بودن، یه تشخصی دارد در موجودات شخصی ساختن. هر دو نوع تشخص برای وجود هست. اون تا اون تشخص اول شما اشتراک گرفتیم، تشخص در حقیقت وجود داشتن، گفتیم یه امر مشترکه، چون حقیقت وجود همه جا هست، همه جا هست و همه اشیاء موجوده از این حقیقت واحده برخوردارند. این میشه اشتراک. وقتی هر موجودی که از این وجود برخوردار است، شخص خاصی از وجود را دارد، اون میشه تشخص وجود، اون میشه امتیاز وجود. خب ایشون اینطوری وارد بحث میشه، میگه اشتراکی که بین ماهیات هست، چه اشتراک ماهیت های ذاتی یا به تعبیر دیگه معانی ذاتیه، و چه اشتراک عرضی. دو شی که در ماهیت ذاتی مشترکند، مثل زید و عمر که در ماهیت ذاتی شریکن، یا دو شی که در ماهیت عرضی شریکن، مثل ثلج و آج که در ماهیت عرضی یعنی در ابیضیت شریکن، فرقی نمی کنه. همونطور که قبلا بیان کردیم، اشتراکشون در واقع اشتراک در وجوده، اگرچه به ظاهر اشتراکی در ماهیت دارند، ولی در واقع اشتراک در وجود دارند. بعد زمینه میکنه افتراقشون هم در وجوده، اختلافشون هم در وجوده، این یه وجود شخصی داره، اون یه وجود شخصی دیگر، پس اختلاف در وجود داره. اینو مقدمتاً مطرح میکنه، چون اساس تشکیک همینجاست. این رو بیان میکنه، در آخر فصل اشاره میکنه به تشکیک، یعنی نتیجه میگیره اون چرا که میخواسته، ولی در ابتدا به همین اندازه که اساس تشکیکه اشاره میکنه، بعد این رو توضیح میده، همین مطلب رو توضیح میده، در آخر از همین مطلب که افتراق و اشتراک عین همند، نتیجه میگیره تشکیک رو. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 512 هستیم، سطر 20. تفریع اون آخر که این هم الهامی است. این فصل 15 که ایشون تشکیک رو میخواد از همین مسئله رجوع اشتراک عرضی و ذاتی به اشتراک در وجود نتیجه بگیره. منتهی شدن اشتراک ها و اشتراک در وجود، ایشون رو راهنمایی کرد به اصالت وجود اولا، حالا داره راهنمایی میکنه به تشکیک وجود ثانیا. به لذا میگه و منهازا یزهر، از همین جا که وجود شد منتهای اشتراک ها و همه اشتراک ها آمدند در وجود تمام شدند و تحقق یافتند، از اینجا ظاهر میشه و آشکار میشود که تشکیک خاصی در وجود حاصل است. چطور ظاهر میشود؟ با همون اشتراکی که بیان کردیم، منتها با زمینه کردن افتراق. افتراق هم با زمینه کنید تا تشکیک درست بشه. اما تشکیک خاصی یعنی چی؟ مشا و صدر و هر دو معتقدند که مفهوم وجود صدقش تشکیکی است، یعنی مفهوم وجود بر وجود علت به اولویت صدق می کند، بر وجود معلول مقابل اولویت، پس صدق می شه صدق تشکیکی. مفهوم وجود بر وجود علت به اولویت صدق می کند، به وجود معلول به مقابل اولویت یعنی آخریت صدق می کند. مفهوم وجود بر وجود علت به شدت صدق می کند، بر معلول به ضعف صدق می کند. یعنی گفته میشه وجود معلول اشد، وجود علت اشد است، اولاست، اول است. این تشکیک در صدق رو بهش میگیم تشکیک عامی. وجود دارای تشریج عامی هم هم قبول دارند، در این مسئله اختلافی نیست که صدقش بر مصادیقش به اختلاف است، حالا یا به اختلاف در اولیت، یا اختلاف در اولویت، یا اختلاف در اشدیت، یا به اختلاف در هر سه، چنانچه در علت و معلول اختلاف در هر سه هست. در مثلا جوهر و عرض ممکن اختلاف به اولیت باشه، اولا باید وجود جوهر رو داشته باشید بعد وجود عرض رو پیدا کنید، که وجود جوهر فرق داره با وجود عرض، فرقش به اولیت یعنی اقدمیت. اما در یه جا میبینید وجود به هر سه فرق داره، به اشدیت و اولیت و اولویت، و اون در وجود علت، که من مثالم به علت زدم که هر سه تفاوت توش هست. مثلا وجود در حرکت که قرار نداره و در یه امر ثابت، وجود در امر ثابت به اولویت هست، در حرکت مقابل اولویت. پس جاهایی داریم که وجود به اولویت و مقابل داره، جایی داریم که اولیت مقابل داره، جایی داریم که اشدیت مقابل داره، جایی داریم که هر سه امتیاز هست، هم اولیت، هم اولویت، هم اقدمیت. علی حال این وجود صدقش به اختلاف، حالا یا به یک اختلاف یا به هر سه اختلاف، لذا میشه تشکیکی. اینو بهش میگن تشکیک عامی، که تشکیک در صدق مفهوم است. اما یه تشکیکی دیگه در متن وجوده، نه در مفهوم وجود و صدقش، در خود وجوده. این وجود با این وجود تباین دارد یا نه تباین ندارن، مشککن، دو وجود خاصن، به مفهوم کار نداریم. آیا این دوتا تباین دارن؟ مشا میگن بله تباین دارن، لذا مشا غالب تشکیک خاصی وجود نیست، غالب تباین وجوداته. اما صدرا میگه نه، این وجودهای خارجی هم تشکیک دارند. اینو بهش میگن تشکیک خاصی. تشکیک خاصی یعنی تشکیک در حقیقت، تشکیک عامی یعنی تشکیک در صدق مفهوم، تشکیک در مفهوم و صدقش میشه تشکیک عامی. اینجا ایشون میگه که ما به تشکیک عامی کاری نداریم، دلیل هم نمیخوام اقامه کنیم، همه قبولش داریم. تشکیک خاصی که مورد اختلافه از بیان ما روشن میشه، یعنی معلوم میشه که تشکیک خاصی برای وجود هست. از قد استبانه که اشتراک اشیا در ماهیات و معانی، اشیا در ماهیات و معانی، معانی عطف تفسیر بر ماهیات، این که اشیا در ماهیاتشون و معانیشون اشتراک دارن، حالا یا در معانی ذاتیشون اشتراک دارن یا در معانی عرضیشون اشتراک دارن، مثل زید و عمر در معنای ذاتی که انسان اشتراک دارن، مثل سلج و عاج در معنی عرضی که ابیزیت اشتراک دارن. حالا هر نوع اشتراک باشه، این نمقوم این جهت الاشتراک فی نحو من الوجود و سنخ من التصور، همه اشتراک ها برگشتن به اشتراک در وجود. فی نحو من الوجود و سنخ من التصور، این و سنخ من التصور رو اضافه کرد تا بفهمونی که بحث تشکیک اختصاص به وجود خارجی نداره، در وجود تصوری و ذهنی هم ما تشکیک قائلیم. حالا در بعضی جاها دو ماهیت خارجی رو مطرح میکنیم، اینا اشتراک در وجود دارن، گاهی هم دو ماهیت ذهنی رو مطرح میکنیم، اینا اشتراک در تصور دارن، در تصور نه وجود خارجی ذهنی. بالاخره باید اشتراک در وجود باشد، ولی اشتراک های دیگر ما قبول نکردیم، همه رو منتهی کردیم، قبول کردیم منتها منتهیشون کردیم به اشتراک در وجود. خب تا اینجا ایشون اشتراک در وجود گفت، ولی با اشتراک در وجود تشکیک درست نمیشه، باید افتراق رو بگه تا تشکیک درست بشه. لذا میگه و افتراق ها فی ها، یعنی افتراق اشیا، فی ها یعنی در ماهیات و معانی ذاتی و عرضیه، بازم به اعتبار اختلاف است در وجودات خودشون و افتراقی است که این اشیا فیها در وجودات دارن، به خاطر اختلافی است که در وجودات دارن، به خاطر افتراقی است که در وجودات دارن. یعنی اشتراکشون در وجود، افتراقشون هم در وجود. ببینید داره زمینه تشکیل و فراهم میکنه، چون در تشکیل ما احتیاج به اشتراک و اتفاق داریم. یه شی باید هم قابل اشتراک باشه هم قابل امتیاز باشه تا بگیم مشککه. میخواد ایشون ثابت کنه وجود از این قبیله، پس تشکیلیست. فعزن افتراق رو توضیح میده، افتراق اشعار رو هم توضیح میده. ماهیات شخصیه افتراقشون به عوارضه، ماهیات نوعیه افتراقشون به فصوله، ماهیات جنسیه اختلافشون به عوارض خاصه است. حالا عوارض خاصه میخواد عارض باشه، میخواد خود فصل باشه. این افتراقا رو همه رو برمیگیدن ایشون به وجود، چه افتراق شخصی که ظاهراً به عوارضه، چه اختلاف نوعی که به فصوله، چه اختلاف جنسی که به عوارضه، تمام اینا رو برمیگیدن به اختلاف در وجود. بعد که بحث اختلافش تموم شد میره سراغ اشتراک. اشتراک هم همینطوری میکنه، میگه اشتراک هم در وجوده که نه نظر رو میخونه، خیلی سخت نیست، یا شاید اصلا سخت نیست. فعیزن افتراق اشخاص در عوارض من تو عوارض شخصیه، اختلاف انواع در فصوله، اختلاف اجناس هم در عوارضه، مثل افتراق اشخاصه، من تو اشخاص در عوارض شخصی افتراق داشتند، اجناس در عوارض مخصوص خودشون اختلاف دارند. عوارض عوارض شخصیه نیست، عوارضی خاصه به جنس. خب افتراق این ستا یرجع علل افتراق فی وجوداتها به حسب ذواتها، برمیگرده به اختلاف در وجوداتشون. اختلاف در وجوداتشون به حسب ذواتها، به حسب ذواتها یعنی چی؟ اشخاص اختلاف دارن در وجوداتشون به حسب ذواتشون، یعنی در وجودات شخصیشون، ذاتشون شخص دیگه، ذاتشون شخصه. پس وجودی که فرق دارد با وجودی دیگه، وجود شخصی است که با وجود شخصی دیگه فرق داره، یعنی به حسب ذاتشون با هم فرق داره، به حسب ذواتی که اون ذوات به توسط این موجودات وجود، به توسط این وجودات وجود میگیرن، که اون ذوات ذوات شخصیه. یعنی اختلاف اختلاف شخصیه. در اونجا که اختلاف نوعی باشه، باز اختلاف در وجودات به حسب ذوات، یعنی وجودات نوعی. در اونجا که وجود وجود جنسی باشه، اختلاف در وجودات هست به حسب ذوات، یعنی به حسب جنسی. این اختلاف جنسی داره، این به حسب ذوات، یعنی بستگی داره به اون ذات موجودات که این وجود اون ذات رو موجود کرده. اگر اون ذاتها شخصی باشن اختلاف اختلاف شخصیه، اگر اون ذاتها نوعی باشن اختلاف اختلاف نوعیه، اگر اون ذاتها جنسی باشن اختلاف اختلاف جنسیه. پس اختلافی که در وجوداته به حسب ذواتیست که این وجودات به اون ذوات وجود دادند، که باید ببینید اون ذوات شخصن یا نوعن یا جنسن، تا بفهمید که اختلافشون شخصیست یا جنسیست یا نوعی. تا اینجا بحثش در اختلاف تموم شد، حالا میره سراغ اشتراک. و اشتراک تلکر اشخاص فی نوعین، اشخاص در نوعشون اشتراک دارن. و تلکر انواع فی جنسین، انواع هم در جنس اشتراک دارن. و تلکر اجناس فی عرضن آن، افتراق اجناس در عرض خاص بود، اشتراکشون در عرض عامه، اختلاف اجناس در عرض خاص بود، اشتراکشون در عرض عامه. افتراق اشخاص در عوارض شخصیه بود، اشتراکشون در نوعه. اختلاف انواع در فصول بود، اشتراکشون در جنسه. حالا میگه این اشتراکایی که هست، چه حالا اشتراک در نوع باشه که مال اشخاصه، چه اشتراکی در جنس باشه که مال انواع، چه اشتراکی در عرض آن باشه که مال اجناسه، تمام این اشتراک ها یرجع الى اشتراک الى الاشتراک فی سنخ من الوجود، در سنخی از وجود با شرکت داشته باشه. مثلا اشتراک در اشخاص در وجود نوعی است که سنخی از وجوده، اشتراک در انواع در وجود جنسی است که اونم سنخی از وجوده، اشتراک اجناس در وجود عرضی اونم عرض عامه که اونم سنخی از وجوده. همه این اشتراک در وجوده، منتها در سنخی از وجود، یا سنخ وجود نوعی، یا سنخ وجود جنسی، یا سنخ وجود عرض عام. عرض عام به خود جنس داره میگیم، بله، نسبت به هر چیز شما عرض عام دارید، نسبت به نوع هم عرض عام دارید، نسبت به جنس هم عرض عام دارید. اینجا مراد از عرض عام، عرض عام نسبت به جنسه. مش عرض خاص حیوانه، عرض عام حیوان مثلا نامی بودن، اگر اون عرض بگیریم. عرض عام جوهر گفتیم قبلا ممکن بودن، معلول بودن، معقول بودن، این عرض عام دیگه، جوهرم جنسه. ولی مثال میخواد این مثالش که مثالش قبلا گفتیم. ولی مش برای حیوان عرض خاص، عرض عام نیست، برای انسان عرض عامه. عرض جسم، عرض جسم که اندازه است، این برای حیوان عرض عامه. مثلا اندازه برای جسم عرض خاصه، ولی برای حیوان عرض عام. نامی نه، نامی ذاتیه، منتها نامی فصله، منتها فصل بعیده برای حیوان. متحرک بالاراده و حساس فصل قریبه برای حیوان. چرا اشتراک در وجود است؟ دوباره همون حرفای قبل تکرار میکنه، چون اگر اشتراک در وجود نباشد و بخواهد اشتراک در ماهیت باشد، لازم میاد اون چه که عامل امتیاز است عامل اشتراک شود، همون مطالبی که قبلا میگفتیم، و لازم میاد که دو امر متباین از همون جهت که متباینن متحد باشن، و این جایز نیست، پس اشتراک در ماهیت نیست. اشتراک باید برگرده به وجود، منتها فی سنخ من وجود، هر جای وجود خاصی، یه جا وجود نوعی، البته وجود شخصی دیگه اشتراک توش نیست، خود وجود شخصی عامل اشتراک نیست، اون که عامل امتیازه. وجود نوعی یه نوع وجود عامل اشتراکه، وجود انسی یه نوع دیگه است، اونم عامل اشتراکه. به هاشه از قد زهر، این از قد زهر تعلیل برای اینه که اشتراکا باید به وجود برگردند. از قد زهر و تبینه که جایز نیست حمل یک معنا مثل حیوان مثلا بر دو موضوع مثل انسان و فرس، یا بفرمایید مثل ناطق و ساحل، که اگه بر انسان و فرس هم کنید اشتراک ذاتی میشه، اگر حیوان رو بر انسان و فرس هم کنید اشتراک ذاتی میشه، اگر حیوان رو بر ناطق و ساحل فرض کنید اشتراک عرضی میشه. حال چه اشتراک ذاتی بشه چه اشتراک عرضی فرق نمی کنه، باید برگرده به اشتراک در وجود. تبین انه لا یجوز حمل معنای واحد، حال معنای واحد ذاتی و معنای واحد عرضی، بر دو موضوع، یعنی بر دو معروض یا بر دو ذات، الا اذا کان بین اون دو موضوع اشتراک و اتحاد فی نحو من الوجود، تا به توسط این اشتراک بتوانید اون معنی واحد رو هم کنید. اگر اشتراک بین این دو معنا نباشد اون معنی واحد رو نمیشین هم کنید، اول باید این دو معنا رو مشترک بکنید، یه جوری واحدشون بکنید، بعدم برشون معنای واحد رو هم کنید. لیسه به هازل اشتراک حمل زال کلمه نای واحد علیه ما بر این دو موضوع، فاذا لم يكن بینهما من جهت وجودهما جهت و اتحاد، اگه از ناحیه وجود نتونید اتحاد بهشون بدید، مطمئن باشید از ناحیه ماهیت هم نمیتونید بهشون اتحاد بدید، چون ماهیت عامل امتیاز عامل اتحاد نیست. فاذا لم يكن بینهما، یعنی بین این دو موضوع، از ناحیه وجوده هما، اگر از ناحیه وجود جهت اتحاد نداشتن، میخواستن جهت اتحاد از ناحیه ماهیت درست کنن، بل یکون و وجوده هما متباینین من جمیع الجهات، وجودشون متباین من جمیع الجهات بود، ماهیت ها خواستن با هم صلح کنن و توافق کنن، لازم ان یکون معنا واحد موجودن به وجودین متباینین، لازمه اون معنای واحدی که بر این دو موضوع حمل شده به وجود این موضوع وجود بگیره، به وجود اون موضوع هم وجود بگیره، و چون وجود این موضوع و اون موضوع متباینن، لازم میاد که اون معنای واحد با دو وجود متباین وجود بگیره. دقیقا این چی گفتم؟ این معنای واحد به وجود این موضوع موجود میشه، چون اون موضوع این محموله، پس با وجود اون موضوع این معنا حاصل میشه، با وجود موضوع دیگه هم همین معنا حاصل میشه. وقت وجود دو موضوع رو شما مشترک نگرفتید، متباین گرفتید، لازمش اینه که دو وجود متباین یه وجود رو ایجاد کنن، یعنی یک وجود به وسیله دو وجود متباین موجود شود. این شدن این نیست، لازم ان یکون معنا واحد که حیوان است موجود به دو وجود متباین که شما قبول نکردید اشتراکشون رو. از اون طرف هم یکون و وجودان متباینان وجودن لمعنا واحد، دو وجود متباین که مال اون موضوع اند، اونها با واسطه اون موضوع وجود می شوند در این معنی واحد، اون دو موضوع موجودن به وجود خودشون که وجود متباینه. اون معنای واحد به توسط وجود این موضوع هم حاصل می شود، به توسط وجود اون موضوع دیگه هم حاصل میشه، وقت دو وجود متباین میخوان معنایی رو حاصل کنند که اینا با ظهور بطلان و یکون و وجودان متباینان وجودن برای معنای واحد. خب این چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که دو وجود متباین بیان یه معنا رو موجود کنن؟ ایشون میگه لازمش اینه که هر وجودی بتواند هر ماهیتی رو موجود کند، چون وجود متباین تونست یه ماهیتی رو ایجاد کنه، یعنی وجود بی‌مناسبت، وجود متباین نه وجود بی‌مناسبت، وجود بی‌مناسبت تونست یه ماهیتی ایجاد کنه. خب در همه ماهیت همینه بگی، وجود انسان دیگه انسان دیگه لازم نیست وجود انسانی موجود کنه، خداوند وجود فرس رو حفاظه میکنه انسان موجود میشه، وجود درخت رو حفاظه میکنه سنگ موجود میشه، یه هر وجود متباینی میتونه هر ماهیتی رو ایجاد کنه دیگه. ببینی لازمش چقدر محضور داره، جمر باطلیه. و تجویز هازا، یعنی تجویز این که دو وجود متباین برای یه معنا بیاد، تجویزش به این معناست که وجود لازم نیست با معانی مناسب باشند، وجود میتونه با معنا با ماهیت نامناسب باشه، تباین داشته باشه. خب اگه این تو باشه، هر وجودی برای هر ماهیتی کافیست، خدا وجود انسان حفاظه میکنه، یه دفعه شجر موجود میشه. و تجویز و حاضای لازم که اجازه بدیم که هر وجودی وجود باشد لکل معنا من المعانی. از قایت ما یلزم من حاضا، من حاضا یعنی من ان یکون وجودان متباینان وجودن لمعنان واحد، از این که دو وجود متباین بتونن وجود لمعنان واحد باشن، نهایت چیزی که لازم میاد اینه که وجودات اشیا متباین بشن. خود وقتی لازم هم نباشه بین اشیا و وجودشون تناسبی باشه، خب اگه این تو باشه، هر وجود متباینی میتواند هر ماهیتی رو ایجاد کنه، تناسب دیگه لازم نیست. هر چقدر خداوند وجود انسان رو حفاظه میکنه، درخت موجود میشه. چرا؟ چون مناسبت که بین وجودها لازم نیست. از قایت ما یلزم این هازا، نهایت چیزی که از اون مطلب مذکور، یعنی امکان این که دو وجود متباین وجود شوند لمن واحد، آنچه از این لازم میاد این است که وجودات اشیا متباین باشند، یعنی وجودات متباینات و ذوات باشند، یعنی با اون ذاتی که میخوان بهش تعلق بگیرن تباین نداشته، اشتراک و تناسب نداشته باشند. ذات وجودها، ذات خودشون با هم تباین داشته باشه و هیچ اشتراکی بینشون نباشه. گذشته از این به هر ذاتی هم بتونن تعلق بگیرن. مرحوم عقلی میگه وجودات متباینات و ذوات باشند. من اضافه کردم که نه تنها ذاتشون مختلف باشه، بلکه به ذاتهای مختلف هم بتونن تعلق بگیرن، که خود عقلی هم اینو در عبارت قبل گفت دیگه، کل وجودن وجودن لکل میوان من المانی، خودش اینو تو عبارت گفت. و این تالی باطله، یعنی این که وجودات متباینات و ذوات باشن یا بتواند هر وجودی وجود باشد برای هر معنا و ماهیتی، این لازم باطله. اگه لازم باطل شد اون ملزوم باطله که دو وجود متباین بتوانن وجود باشن برای معنای واحد. پس نمیتونن دو وجود متباین وجود باشن برای معنای واحد، حتما اون دو وجود باید اشتراکی داشته باشند. فثبت که وجودها با هم اشتراک دارند، افتراق هم که قبلا گفتیم دارند. ادامه بدید، نه ادامه بدید اشتباه گفتم، جمع کنید این دوتا مطلب رو، یعنی اشتراک وجود رو و تباین و افتراق وجود رو، تباین وجود رو جمع کنید، همون تشریح در میاد به بیانی که گفتم. لازم میاد وجود هم اشتراک اشیا رو تامین کند، هم تباین اشیا رو تامین کند، و نتیجتاً در ذاتش هم مابل اشتراک باشن هم مابل امتیاز. و چیزی که هم مابل اشتراک است هم مابل امتیاز، یا به عبارت دیگر مابل اشتراکش این مابل امتیاز است، مابل امتیازش این مابل اشتراک است، امریز مشکک. پس وجود خودش مشککه، نه مفهومش تنها مشکک. مفهومش که مثلا مشککه، خودش هم الان معلوم شد که مشککه. و این تشریح خاصی که گفتیم از اشتراک وجود استفادهش میکنیم، همونطور که از اشتراک وجود اصالت استفاده کردیم، تشکیل خاصیم استفاده شد با این بیانی که گفته شد. فَإِذَنْ يَسَهُ أَنْ يَكُونَ وجوداتون متعدده. تالیباتش من زمینه کردم، بله. ایشون میگه لازم، اگر این اشتراک نباشد، اگر این باشه غایت، چیزی که لازم میاد اینه که وجودات متباین باشه. خب بله، شما میفهمید وقتی وجودات متباین بودن خب میشه نظر مشا و تشکیک نفی میشه. اصلا این مدعای ما اینه که تشکیک رو اثبات کنیم، تباین ذاتی وجودات رو نفی کنیم. ایشون الان داره همون مدعا رو تو اینجا لابلای دلیل اخذ میکنه، یه جور داره مصادره میکنه. شما دارید اینطور میفهمید. عرض شدم اون من تکمیلش کردم، تکمیلم از خود عبارتیشون استفاده کردم که نه تنها لازم میاد که وجودات ذاتشون متباین باشه، بلکه لازم میاد که هیچ تناسبی بین وجود و اون ذاتی که به وسیله وجود میخواد موجود بشه نباشه، و لازمش اینه که هر وجودی بتواند به هر معنایی تعلق بگیره، که این خود ایشون هم در عبارت قبلش گفته بود. یعنی اینطور نیست که من فقط از خودم در آورده باشم، تو عبارت ایشون هم هست. پس ایشون نمیخواد تو دلیلش از این تیکه استفاده کند که لازم میاد وجودات تباین ذاتی داشته باشن. خب تباین ذاتی رو مشاء میگه، اصلا مورد اختلاف ما همینه، این تنها رو نمیخواد بگه. اون زمینه‌ای که من عرض کردم اونم میخواد زمینه کنه، وقت اگه اون زمین میکنه دیگه دلیل این مدعا نمیشه. فایزن یسه ان یکون وجوداتون متعددتون وجودن لمنن واحد. دو تا وجود میتونن معنایی رو موجود کنن. فایزن یعنی حالا که معلوم شد وجودها با هم تناسب دارند، وجودها با هم اشتراک دارند، میتونن به خاطر اون اشتراکشون معنای مشترک رو که واحد است ایجاد کنن. مثلا وجود انسان و وجود فرس، این دوتا وجود های اشتراکی بینشون هست و به خاطر همین اشتراکی که دارن میتوانن معنای مشترکی رو که حیوان است موجود کنن. هم انسان با وجودش حیوان رو موجود میکنه، هم فرس با وجودش حیوان رو موجود میکنه. چی میشه که هر دوشون میتونن یه معنا رو موجود کنن؟ علتش اینه که وجودی دارد انسان و وجودی دارد فرس که این دو وجودها در یه امری مشترکن، در یه معنای مشترکن که اومن حیوانیت باشه. چون وجودها در این امر مشترکند، تونستن این امر مشترک رو با وجود خودشون ایجاد کنند. فایزن یعنی حالا که اشتراک در وجود شرط شد و لازم شد و حاصل هست، صحیح هست که وجودات متعدد مثل وجود انسان و فرس وجود باشن برای معنی واحد، یعنی برای معنی حیوان. چرا؟ چون خود وجودهای انسان و فرس با هم اشتراک دارن، پس میتونن وجود باشن برای این امر مشترک. لا من حیث انها متعددتون، بل من حیث انها متحدتون فی جهت مشترکه. انها به اون وجودات برمیگرده، نه از این جهت که وجودات یعنی وجود انسان و وجود فرس متعددن. اگه به اون لحاظ نگاش کنی نمیتونی منشأ پیدایش حیوان بشی. از جهت اختلاف، جهت اختلاف که انسان با فرس داره، اختلافش در فصلشه، از اون جهت نمیتونه ایجاد کنه معنای واحد رو که حیوان باشه. از جهت اشتراکی که در حیوانیت دارند میتوانند اون مشترک رو ایجاد کنند. از جهت امتیاز که در فصل امتیاز دارن، نمیتونن اون معنای مشترک رو ایجاد کنند. اگر این معنای مشترک شما بین ساحل و ناطق نداشتید، فقط همون ناطق و ساحل بود، حیوان ایجاد نمیشد با وجود انسان و با وجود فرس. اما چون معنای مشترک هم زمینه دارید، یعنی زمینه این معنای مختص دارید، این انسان و فرس که در وجودشون هر کدومشون فصل خاص خودشون رو میتونن ایجاد کنن، اون هر کدومشون میتونن معنی مشترک رو ایجاد کنن. هر کدوم فصل خاص مخصوص خودش رو ایجاد میکنه، معنی مشترک رو ایجاد میکنه. لا من حیث، یعنی اگر وجودن لمعنن واحد، نه از این جهت که این وجودات متعددن، بلکه از این جهت که این وجودات متحدن در اون جهت مشترک که همون جهت مشترک را میخوان ایجاد کنه. یعنی اون مشترک رو میخوان ایجاد کنه، جهت مشترک نه. در حیوانیت مشترکن، میخوان حیوان رو ایجاد کنه. و کذالک تا اینجا ایشون معنای واحد رو ذاتی گرفت. عرض هم باشه همینطوره. یعنی وجود انسان و فرس رو لحاظ کرد، گفت این دوتا وجودها وجود میشه برای حیوان. خب حیوان نسبت به انسان و فرس میشه ذاتی. حالا اگر ناطق و ساحل رو لحاظ کنی، میگه اینا منشأ پیدایش حیوانن، منتها حیوان نسبت اینا میشه عرضی، نمیشه ذاتی. فرقی نمیکنه چه معنا مشترک ذاتی باشه چه عرضی باشه، وجودها میتونن به خاطر داشتن این مناسبت ذاتی یا مناسبت عرضی معنای واحد ذاتی یا عرضی رو ایجاد کنند. و کذالک صحیح از صدق معانی متعدده بر وجود واحد، معانی متعددن بر وجود واحد میتونه صدق کنه. این من مطلب دیگه ایشون داریم، یه مطلبی که من از خوش گفتم درست بود، یه مطلب دیگه داریم میگه. ما گفتیم میتواند دو معنای متناسب منشأ پیدایش اون معنای واحد بشند. حالا برعکسش هم میشه، یه وجود واحد داشته باشید، دو تا وجود بر این وجود واحد صدق کنند. مثلا حیوان رو داشته باشید، انسان و فرس برش صد کنه، از هر دو طرفشون داره میگه، میخواد اون تناسب رو درست کنه. بین دو وجود باید تناسب باشد، یا بین دو معنای موجود باید اشتراک باشد، که اشتراک به لحاظ اون معناست. هر چی آدم ایشون اصلا تمام بحثش اینه که بخواد اشتراک در وجود درست کنه، که بعدم افتراق در وجود رو زمینه کنه، نتیجه بگیره که پس وجود امریز تشکیکی. و کذالک صحیح از صدق معانی متعدده بر وجود واحد، اما صدقا عرضی، یا صدق عرضی در اینجا به معنای مقابل به ذات نیست. اینجا منظور از صدق عرضی یعنی حمل عرضی. صدق در اینجا معنی حمله، و حمل عرضی همون حمل شایعه در مقابل حمل اولی، که در حمل شایم اتا در وجوده. ایشون میگه معانی متعدده میتونن بر وجود واحد صدق کنن، زیرا که بینشون اتا در وجود هست. اتا در وجود یعنی بینشون قابلیت حمل شایه هست. کذالک صحیح از صدق معانی متعدده بر وجود واحد، صدقن عرضیان. بعد صدقن عرضیان رو داره معنا میکنه، الذی مفاد این صدق عرضی اتاد در وجود است، که همون حمل شایه. صدق در اینجا به معنی حمله. با این عبارت خودش رسوند که مراد از صدق در اینجا حمله. حالا مثال میزنه، صدق حیوان بر انسان و فرس، صدق حیوان که معنای واحده، بر انسان و فرس که دو موضوعه، موجب میشود اتحاد وجود انسان و فرس رو من وجهن، یعنی من وجه حیوانیت، که فرس و انسان اتحاد دارن در حیوانیت، نه من وجه نطق یا من وجه سهال بودن. و صدق ناطق بر انسان لا علی الفرس، و صدق سهال بر فرس لا علی الانسان، باعث می شود که این انسان و فرس افتراق وجود داشته باشن، من وجه یعنی من وجه فصلیت یا من وجه ناطقیت و سهالیت. پس اتحاد حیوان بر اونها صدق می کند به خاطر اینکه اشتراک دارن در، یعنی وجودشون اشتراک داره من وجه، یعنی من وجه حیوانیت. ناطق تنها صدق می کنه بر انسان، دیگه سهال صدق نمی کنه. همچنین بر فرس سهال تنها صدق می کنه، ناطق صدق نمی کنه. چرا اینطور میشه؟ به خاطر افتراقی که این دو وجود من وجهن دارن، یعنی افتراق در سهالیت یا افتراق در ناطقیت. فوجود الانسان فیه جهتان که وجود الفرس، که باز هم فیه جهتان. عبارت اینطوری خوندم که معلوم بشه فیه جهتان مربوط به هر دوست. وجود انسان مثل وجود فرس فیه جهتان، یعنی در وجود انسان دو جهته، و چون فرس هم با انسان مماثل شد، با کاف که وجود مماثلت رو فهموندیم، پس در وجود فرس هم جهتانه دو جهت داره، هر کدومشون یه جهت اتحادی دارند که اتحاد در حیوانه، یه جهت اختلافی و افتراقی دارند که اختلاف در فصل، افتراق در فصل. فیه جهتان، یکی جهت و اتحاد وجودی ماهوی، نه چون ماهیت ها همونطور که اشاره کردیم منشأ امتیازند، نمیتونن عامل اتحاد باشند، پس حتما اتحاد باید اتحاد وجودی باشه. و جهت و افتراق وجودی، جهت افتراق وجودی هم هست که ما افتراق رو هم ملاحظه کردید به وجود باز برگردوندیم. آیا ممکن است اتفاق در یه چیزی باشد، افتراق در چیزی دیگر؟ بله، ولی دیگه تشریح درست نمیشه. اگه بخواد تشریح درست بشه، اتفاق باید در چیزی باشه، افتراق هم تو همون چیز باشه. وجود در صورتی تشریحی است که هم اختلاف اشیا به او باشد، هم اتحاد اشیا، هم اشیا رو به حقیقتش متحد کند، هم اشیا رو به شخصیتش مفترق کند. چون وجود تشخص دارد، هر شخصی رو جدا می کند از شخص دیگر، از افتراق رو خود این وجود درست می کنه. چون حقیقت واحد است، همه اشیا در این حقیقت، در داشتن این حقیقت واحد شریک میشن، پس ما به اشتراک اشیا میشه، هم ما به اتفاق اشیاست، هم مابل امتیاز اشیاست. و چیزی که هم مابل اتفاق اشیا باشه هم مابل امتیاز باشد، مشکک است، پس وجود مشکک، خود وجود مشککه. مفهومشو که فارغ شدیم از مشکک بودنش، همه قبول داریم که مفهومش مشککه، ولی خودشو داریم میگیم مشککه. و هاتان الجهتان لا یمکن ان تکونا متمایزتین، این دو جهت که یکی جهت اتحاده یکی جهت افتراقه و هر دو هم وجودی هستن، ممکن نیست متمایز باشن. یعنی یکی بره توی چیزی، یکی بره توی چیزی، مثلا جهت اتحاد مال وجود باشه، جهت افتراق مال چیزیه باشه، نه، هر دوش مال خود وجوده. و الا یعنی اگر بخواد جهت ها متمایز باشند، صحیح نیست که معنای حیوان و معنای ناطق بر انسان صدق کند صدقاً عرضیاً، چون معنی حیوان و معنی ناطق با هم فرق کردن. و جهت اشتراک هم که تنها شد، یا جهت افتراق تنها شد، این دوتا با هم نشدن، وقت لازمش اینه که نتونیم معنی حیوان رو و معنای ناطق رو بر انسان صدق بدیم. انسان که امریز واحد، هم معنای ناطق رو که مابل افتراقی میگیره، هم معنای حیوانی که مابل اشتراکی میگیره، پس معلوم میشه که وجودی که در انسان هست هم میتواند عامل امتیاز انسان باشد از فرس، هم میتونه عامل اشتراک انسان باشد با فرس. یعنی وجود واحد که حقیقت وجوده به هر دو تعلق میگیره، وجود شخصی هم جدا جدا تعلق میگیره. و الا یعنی اگر اتحاد وجودی مال چیزی بود، افتراق وجودی مال چیزی بود، این اتحاد و افتراق تو انسان جمع نمیشدند، در حالی که ما ببینیم تو انسان جمع شدند. هم معنای حیوان که مربوط به اشتراکه، هم معنای ناطق که مربوط به اختصاصه، هر دوی جا جمع شدن. این نشون میده که این دوتا وجودا، نه معنای حیوان و معنای ناطق تنها، وجودشون، این دوتا وجودا در اینی که از هم مفترقن با هم متفقم هستند. میلا یعنی اگر جهت اتحاد و جهت افتراق فرق میکرد، شیء واحد نمیتونست هم جهت افتراق رو بگیرد هم جهت اشتراک شو. یعنی انسان نمیتوانست مصداق باشد هم برای معنی حیوان هم برای ناطق. و الا لم یست صدق معنی حیوان و معنی ناطق بر انسان صدقا عرضی یا یعنی به حمله شایع. همچنین جایز نبود صدق حیوان و سحال بر فرس به زال کل حمله. اونجا گفت صدق، اینجا میگه حمل، چون صدق و حمل یکی هست. به زال کل حمل یعنی به حمله شایع. از قد علم تمرارن که مفاد حمله شایع اعتاد در وجوده. اگر میخواست امتیاز باشد و این جهت اعتاد و جهت افتراق نتونن یه جا جمع بشن، هم درست نیست. چون میدونید هم اونجاییست که بتونیم هم جهت اتفاق رو درست کنیم هم جهت اختلاف رو درست کنیم. اگر فقط جهت اختلاف باشه حملی صورت نمیگیره، تباین هست. اگر جهت اتحاد باشه حمله شه بر نفس میشه. پس باید هم جهت اتحاد رو داشته باشیم هم جهت اختلاف رو داشته باشیم تا بتونیم حمل کنیم. در حمله شایه شما هم جهت اتفاق دارید هم جهت اختلاف. جهت اتفاق وجوده، جهت اختلاف هم خود وجوده. آخرین تفریع میاره که نتیجه بگیره، که میخواد تشریح خاصی رو ثابت کنه. فاذن افتراق وجودات لا یتماگز عن اتحادها. یعنی اونجا که افتراق وجودات داریم اتحاد وجودات هم داریم. اینطور نیست که اتفاق بیاد امتیاز و افتراق نیاد، یا اگر افتراق آمد اتفاق نیاد، بلکه خود وجود در اینی که مفترق است متحد است و در اینی که متحد است مفترق است. به تعبیر دیگه مابل اتفاقش این مابل امتیازشه و بالعکس. فایزن افتراق وجودات از اتحادشون جدا نیست. یعنی اونجا که افتراق دارن اتحاد هم دارن. اینطور نیست که اتحادشون عامل دیگه داشته باشه افتراقشون عاملش خودشون باشن. عامل افتراق خود وجودا باشه، عامل اتحاد چیز دیگه باشه. نه اینطور نیست. عامل افتراق هم خود وجوده، عامل اتحاد هم خود وجوده. فکل وجود یفترق از وجود دیگر به نفس ذاتهی، منتها با توجه به شخصیتش، و یتعد معه به عین حقیقتهی. به نفس ذاتهی یعنی به نفس شخصهی. این وجود از اون وجود ممتاز است به شخصیتش، این وجود با اون وجود متحد است به حقیقتش. این همونی که چند بار تکرار کردم، دو تا وجود به شخصیتشون با هم مفترقن، به حقیقتشون با هم متحدن. شخصیتشون مال خودشونه، حقیقتشون هم مال خودشونه. پس همین وجود به خودش افتراق ایجاد میکند، به خودش هم اتحاد ایجاد میکند. فما بالاشتراک در وجود به اینه ما به الاختلاف است در وجود. این همون مبنای تشکیکه، معنای تشکیکه. هر جا ما به الاشتراک این ما به الاختلاف بود تشکیک هست. در وجود الان ثابت کردیم که ما به الاختلاف این ما به الاشتراک هست، پس در وجود تشکیک هست، در خود وجود که بشه تشکیک خاصی. فیکون و بین وجودات مناسبتون ذاتیتون علاوه بر وجود مباینت ذاتیته. بین وجودات هر دو هست، هم مناسبت ذاتی است هم علاوه بر اون مباینت ذاتی است. مناسبت ذاتی و مباینت ذاتی، به کلمه ذاتی توجه کنید، یعنی این وجود با اون وجود ذاتن فرق داره و این وجود با اون وجود ذاتن مناسبت داره، منتها فرقش به لحاظ شخصیت و اتحادش و اشتراکش به لحاظ عینیت. یعنی ذات شخصیش، دقت کنید در تعبیری که میکنم، ذات شخصیش مباینت درست میکند و ذات عینیش مناسبت. پس هم مناسبتش ذاتیست چون به وسیله ذاتش داره انجام میگیره، منتها ذات عینیش، و هم مباینتش ذاتی، یعنی به توسط ذات داره انجام میگیره، منتها ذات شخصیش. و هذا هو المراد من التشکیک الخاصی. همینی که ما به اشتراک عین ما به امتیاز باشد، هم یا به عبارت دیگه هم مناسبت ذاتی داشته باشد خودش، هم مباینت ذاتی داشته باشد خودش، همین مراد از تشریک خاصی است که در وجود حاصل است. پس وجود دارای تشریک خاصی است. الذی لا یقول به بهی الا الرجل الخاصی، الا الرجل الخاصی. تشریک خاصی رو همه نمیگند، یه انسان های مخصوصی میگن که با حکمت متعالی سر کار دارن، ولی همه تشریک خاصی رو قائل نیستن. رجل خاص تشریک خاصی رو قائله، یعنی رجلی که ذهنش با حکمت متعالی انس داشته باشد، نه هر رجل دیگر. خب فکر میکنم دیگه روشن شده باشه مطلب، توضیح اضافه‌ای لازم نداریم. فصل 15 تموم شد، فصل 16 میذاریم به جلسه بعد.